أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. جهت سوم از جهات بحث در قبله که این هم مربوط میشه به تهدید قبله، این هست که آیا از جهت ارضی یا افقی قبله فقط همون بیت شریف هست، کعبه مکرمه هست، چه برای قریب و چه برای بعید، یا اینکه قبله بودن کعبه به خصوص ها به عینه ها فقط برای غریب هست، برای اشخاصی که دور باشند از کعبه، از مسجد الحرام، قبله از جهت عرضی، از جهت افقی توسعه داره. آیا عین الکعبه نفس الکعبه قبله هست، یا اینکه قبله توسعه دارد نسبت به کعبه، به مقدار بیشتری داخل در قبله هست که عنوان کعبه بر اون صادق نیست؟ در اینجا اقوالی مطرح هست در این جهت سوم. سه تا قول وجود داره. قول معروف و مشهور بین اصحاب اینه که قبله عین کعبه هست، چه برای اشخاصی که غریب به کعبه هستند و چه برای بعید. قول اول اینه، تصریح کردن به این که نفس الکعبه، عین الکعبه، این قبله هست، فقط همین قبله هست، نه چیزی دیگر. در مقابل این، در کلام کثیری از فقها اومده است که قبله کعبه هست برای قریب، ولی جهت کعبه هست برای بعید. برای اشخاصی که بعید از مکه هستن، از کعبه هستن، قبله جهت کعبه هست، نه عین کعبه. این تعبیر در کلمات کثیری از فقها آمده است، ولی خود این تعبیر، در این تعبیر دو تا احتمال هست. احتمال اول در این جهت که گفته شده قبله برای بعید هست، اینه که مراد از جهت اون سمت قبله هست، اون جهت عرفی قبله هست. اگه مثلا قبله به طرف جنوب هست، همین که شخص خودش را به طرف، روش را به طرف جنوب بگرداند، این استقبال الی قبله است. جهت قبله یعنی همون جهت جنوب، مثلا برای ما که در این منطقه زندگی میکنیم. احتمال اول اینه که مقصود از جهت اون جهت عرفی مسامحی باشد که توسعه دار است. احتمال دوم در همین عباراتی که در کلام کثیری از فقها اومده اینه که این که گفته شده جهت الکعبه قبله هست للبعید، مقصود اینه که محاذات عرفی با کعبه کافی هست، عین کعبه قبله هست، نه اینکه قبله توسعه داشته باشه، ولی محاذات، اینکه استقبال به کعبه به چه نحوی بشود، استقبالش به محاذات عرفی با او هست، نه اینکه به صورت دقیق یک خطی رسم بشود از محل صلات شخص به کعبه متصل بشه، نه، مقصود محاذات عرفیه. پس در این عبارت که در کلام کثیری از فقها اومده دو تا احتمال بود. احتمال اول این که مقصود از جهت یعنی جهت مسامحی عرفی، مثل جهت شمال، جهت جنوب و امثال اینها. احتمال دوم اینه که نه، اینها قائل به این هستن که مقصود از جهت یعنی محاذات عرفی، قبله نفس الکعبه هست، منتها استقبال به قبله به محاذات عرفی با این کعبه است، نه محاذات به دقت عقلیه. دو تا احتماله. به حسب احتمال اول این عبارت دلالت بر قول دوم در مقابل قول اول میکنه، ولی اگر مراد از جهت احتمال دوم باشه این برمیگرده به همون قول اول دیگه. پس این قول دوم که اینجا درست شده در مقابل قول اول، قول دوم این هست که قبله برای غریب کعبه هست، کعبه مکرمه است. برای اشخاصی که دور از کعبه، دور از مکه هستند، جهت کعبه قبله هست، نه خود کعبه. جهت کعبه یعنی مثلا اگه کعبه به جهت جنوب اشخاص باشه، همین که به طرف جنوب اشخاص نماز بخونن کافیه. این قول دوم در مقابل قول اول. قول سومی که در مسئله وجود داره اینه که بین امکنه مختلفه من حیث البعد والقرب تفصیل داده بشه به این نحو، به این کیفیت که برای کسی که در خود مسجد الحرام دارد نماز میخونه، میخواد نماز بخونه، قبله کعبه مکرمه هست. من کان فی المسجد قبله او کعبه است. ولی اگر کسی در مسجد نباشه، خارج از مسجد باشد، بیرون مسجد بخواهد نماز بخواند، ولو در مکه باشد، در حرم باشد، قبله کسانی که در حرم هستند و در مکه هستند، قبله اینها مسجد الحرامه. همین که به طرف مسجد الحرام در نماز رویشون را بگردونن، این میشه استقبال الی القبله، ولو به طرف کعبه نباشد. اگر مثلا مسجد الحرام که منطقه وسیع‌تری نسبت به کعبه هست، مشتمل بر کعبه هست، کسی بیرون مسجد الحرام در یک گوشه از مسجد الحرام به طرف مسجد الحرام نماز بخوند که به سمت او و روی او به طرف قبله نیست، به طرفی است که مثلا اگه قبله را وسط مسجد حساب بکنیم، این در یک گوشه طرف راستش بخواد نماز بخونه، همین که به طرف مسجد توجه بکنه ولو به طرف قبله نباشد، استقبال الی القبله در صلات محقق شده. برای کسانی که در مسجد هستن قبله کعبه مکرمه است. برای کسانی که در حرم هستن قبله خود مسجد الحرامه، به مجموعهی هست. اونایی که خارج از حرم هستن، افرادی که در مناطق دیگر زندگی میکنن، در کشورهای دیگه یا در عربستان در خارج حرم زندگی میکنن، قبله اینها کل حرم هست. حرم قبله هست برای کسی که خارج از حرم باشد، خارج از حرم باشد. پس کعبه قبله هست لمن کان فی المسجد، مسجد قبله هست لمن کان فی الحرم خارج المسجد، و حرم هم قبله هست برای کسی که خارج حرم هست، چه در اون کشور چه در کشورهای دیگر. این قول سوم هست، که این قول سوم از مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و جماعتی از قدمای اصحاب این قول سوم را ملتزم شدند. بعضی از متأخرین هم همین قول را قائل شدند و در این وسط هم عده‌ای از فقها تصریح به این کردند، مثل مرحوم محقق در شرایع، البته نه در معتبر، در شرایع این قول را از هر دونستند، یا مرحوم شهید در ذکرا فرمودن این قول قول اکثر اصحاب هست. خود مرحوم شیخ طوسی در کتاب خلاف ادعای اجماع کرده است بر این مطلب. خب اینجا پس سه تا قول در این بله قبله بودن کعبه از جهت افقی، از جهت عرضی وجود داره. قول اول اینه که عین الکعبه به عینها قبله هست بلا فرق بین القریب و البعید. قول دوم اینه که کعبه قبله هست للغریب و جهت کعبه قبله هست للبعید. قول سوم هم که به اختلاف امکنه مختلف میشه. مرحوم سید در متن عروه این قول اول را که همونی که معروف و مشهور اندل اصحاب هست اون را اختیار کرده است و اون دوتا قول دوم که مقصود از بله که قبله برای بعید جهت کعبه هست جهت هست نه این قول را رد کردن و اون قول سوم هم که به اختلاف امکنه مختلف باشه اون هم قبول نکردن، فرمودن مطلقا برای همه، چه کسانی که در مسجد باشن چه خارج مسجد چه خارج حرم، برای همه به نحو مطلق قبله عین الکعبه هست. منتها در استقبال نحو الکعبه، کعبه مکرمه، محاذات دقی عقلی لازم نیست. همین که محاذات عرفی تحقق پیدا بکنه، محاذات عرفی کافی هست و محاذات عرفی هم به این نحو تحقق پیدا میکنه که هرچه انسان نزدیک به شیء مستقبل و الی باشد، در اونجا اون محدوده محاذات به اون شیء مستقبل و الی محدوده زیغتری هست. هرچه از اون شیء مستقبل و الی دورتر بشود، اون منطقه قسمت محاذات قسمت وسیع‌تری می شود. ممکنه در جایی که مثلا در یک متری یک شی انسان باشه، در ده متری مثلا یک شی باشه، استقبال به اون یک محدوده زیغتری داره، ولی در پنجا متری استقبال به نفس و شی توسعه پیدا میکنه. فرمودن اونی را که میشود ملتزم شد در باب قبله اینه که از جهت محاذات قائل به محاذات عرفی بشیم، نه اینکه قبله را جهت الکعبه بدانیم به معنای همون جهت مسامحی و عرفی. فرمودن که بله و یجب استقبال و عینها، در این که قبله چه چیزی هست، فرمودن استقبال عین کعبه قبل این لازم هست در نماز. خود نفس الکعبه عین الکعبه قبله است. لل مسجد اول حرم ولو للبعید، لل مسجد اول حرم در مقابل اون قول سوم هست که فرمودن که قائلین به قول سوم گفتن به اخلاف امکنه مختلفه. مرحوم سید فرموده نه، این عین هست، عین الکعبه هست، نه مسجد اول حرم، عین الکعبه قبله هست ولو للبعید. منتها قبله بودن عین کعبه به این نیست که استقبال عین کعبه به محاذات حقیقی و دقی عقلی نیست که اتصال خط از محل نماز شخص به کعبه باشه، نه، محاذات عرفی کافیه. ولا یعتبر اتصال الخط من موقف کل مسلن بها بل المحاذات العرفیه کافیتان غایت الامر ان المحاذات تتسه مع البعد. اونجایی که آدم دور میشه از کعبه دور باشه، اون مقدار محاذات وسیع‌تر میشود به نسبه به شخصی که نزدیک به کعبه است. و کل مزداد بعدن ازدادد سعت المحاذات، هر چه قسمت دور شدن از کعبه بیشتر بشود، دایره محاذات هم وسعت بیشتری پیدا می کند. کما یعلم ذلک به ملاحظت الاجرام البعیده کل انجام و نحوها. اون جایی را که آدم مثلا به طرف ستاره بخواد نگاه بکنه، اون قسمت محاذی با محاذات با ستاره خب به خاطر دوری توسعه پیدا میکنه. فرمودن اونی را که میشود گفت اینه که محاذات توسعه پیدا میکنه، محاذات عرفی است و توسعه پیدا میکنه، نه اینکه قبله جهت هست. رو این حساب اونهایی که قول دوم را گفتن، گفتن کعبه قبله هست للغریب، اما برای بعید جهت الکعبه را باید قبله بدانیم. اونها روی یک مشکله این حرف را قائل شدن، قائلین به قول دوم روی مشکله این حرف را قائل شدن. مشکله اینه که اگر عین الکعبه قبله باشد، اگر عین کعبه قبله باشد، نه جهت الکعبه در مواردی که یک صف جماعت از صف طولانی باشه، صف طولانی باشه که این بله مقدار این صف بیشتر از اون عرض کعبه مکرمه باشد. اگر کعبه مکرمه مثلا 20 ذرا باشد، اگر صف جماعت 30 ذرا باشه، صف جماعت 40 ذرا باشه، اونا گفتن که اگر خود قبله نفس الکعبه قبله باشد، نماز اینها، نماز بعضی از اینها باطل میشه دیگه، همه اینها در اون به طرف عین الکعبه نمیشه، چون هر کدوم از اینها بخواهن یه خطی را رسم بکنن به طرف کعبه، متصل به کعبه باشه، این دیگه موازی با دیگری نمیشه. دو این حساب چون از قبله بودن عین الکعبه این محذور پیدا می شود که در نماز جماعت با صف طولانی نماز بعضی از اینها باطل میشه. معموم مثلا علم اجمالی پیدا میکنه به این که یا خود او به طرف قبله نیست یا امام جماعتش به طرف قبله نیست. اگه امام فاصلش تا معموم از جهت عرضی بیش از 20 ذرا باشه، 30 ذرا امثال این باشه، به این خاطر ما باید لا محاله ملتزم به این بشویم که قبله جهت الکعبه هست للبعید، لا خصوص کعبه. مرحوم سید فرموده نه، این مشکل با محاذات عرفی حل میشه، این که لازم نیست ما قبله را جهت بدانیم، قبله نفس الکعبه هست، ولی چون محاذات عرفی با ازدیاد بود توسعه پیدا میکنه، به خاطر همین نماز جماعت در صف طولانی ضرری به او وارد نمیشه. بعد از اینکه فرمود محاذات عرفی کافی هست، فرمودن فلا یقده زیادت و عرض صف مستطیل عن الکعبه فی صدق محاذات ها. بنابراین اینطور نیست که در صف طولانی جماعت این بله علم پیدا بشه به این که بعضی از اینها به طرف کعبه نیست، نه، همه اینها به محاذات عرفیه به طرف نفس الکعبه عین الکعبه هستن. کما نشاهد و ذالک به نسبت الالاجرام البعیده. فرمودن ما این قول اول رو میگوییم ولی با این توضیح که مراد از استقبال محاذی شدن با کعبه به محاذات عرفی هست، بنابراین مشکل صف طولانی نماز جماعت هم حل میشه. و القول به ان الکعبه للبعید سمت القبله و جهتها راجع فی الحقیقت الی ما ذکرنا. این که در کلمات کثیری از فقها اومده که الکعبه قبلتون للغریب و جهتها قبلتون للبعید، کلمه جهت در کلام کثیری از فقها اومده، مرادشون همینه، باید به همین معنایی که ما گفتیم برگردد که محاذات عرفی کافی هست، نه اینکه چپ و مش. و الا اگر مراد اونایی که تعبیر جهت را به کار بردن، مراد اونها از جهت همون جهت مسامحی عرفی مثل جهت شمال و جهت جنوب باشه، حرف اینها وجهی ندارد. و الا والقول به ان القبلت للبعید سمت القبل به ان القبلت للبعید سمت القبله و جهتها راجعون فی الحقیقت الی ما ذکرنا و این کان مرادهم از جهت العرفیت المسامحیه، همون جهت های معروف که سمت شمال و سمت مشرق و امثال اینا اگه باشه، فلا وجه له، حرف اونها اساسی نداره، وجهی نداره. پس مختار مرحوم سیه همون قول اول هست در مقابل قول دوم و قول سوم. محشین عروه هم نوعا همین فرمایش مرحوم سید را قبول کردن با اختلافی که در توضیح اون محاضات عرفیه و جهت دادن. بعضی از محشین مثل مرحوم آقای بروجیدی هم که قائل شدن نه، همون قبله را باید جهت الکعبه بگیریم نه اینکه عین الکعبه بگیریم. پس سه تا قول، سه تا وجه در مسئله وجود داره. قول اول اینه که عین کعبه قبله هست مطلقا للغریب والبعید. قول دوم اینه که عین الکعبه قبله للغریب هست، جهت الکعبه سمت عرفی کعبه قبله للبعید هست. قول سوم هم همون قولی است که از مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی نقل شده که به حسب امکنه مختلف تفصیل در قبله بودن وجود داره. در اینجا قائلین به قول دوم در مقابل قول اول، قول اول که مرحوم سید ملتزم به اون شده، مشهور بین الاصحاب، معروف بین الاصحاب، اینه مستند او همون ادله است که در اون ادله کعبه به عنوان قبله معرفی شده، کعبه به عنوان قبله معرفی شده، عنوان قبله را به خود کعبه اطلاق شده است، در ادله اطلاق شده، بلکه به حسب اونی که در کلمات، در بعضی از کلمات اومده در حاشیه مدارک و امثال این کتاب اومده، گفتن که اصلا کعبه بود، قبله بودن کعبه از اموری است که حتی افرادی که خارج از دین و خارج از مذهب هستن اونها میدونن که مسلمان‌ها خانه کعبه را به عنوان قبله میدونن. رو این حساب حتی در تلقین برای اموات هم اونجا میگوین که بگو که کعبه قبله من هست، فضلاً از احیا که در بعضی از موارد باید اقرار به این بشود که کعبه به عنوان قبله است. علاوه بر اون چه که در تلقین ها اومده است و علاوه بر اون ادله متعددی، روایات متعددی در بین هست که مرحوم حکیم تعبیر کرده است به اینکه نصوص مستفیضه بلکه متواتره، روایاتی که صاحب وسائل اینها را در باب دوی از ابواب، بله در ابواب قبله اون روایات را آورده که در همه اون روایات عنوان قبله به نفس الکعبه، به خصوص کعبه اطلاق شده. دلیل قول اول اینه. قول دوم که جهت الکعبه قبله للبعید هست، استناد به روایت و نص خاصی نمی کنن، دلیل خاصی ندارن که جهت قبله باشه، بلکه دلیل اینها همونطور که اشاره شد، مرحوم سید هم در متن عروه جواب داده، دلیل اونها همینه که گفتن که اگه ما قبله را نفس الکعبه بگیریم لازم می آید که نماز جماعت با صف طولانی باطل باشد. دلیل اینها وجه اعتباری هست که حالا توضیحش بعداً می آید، به روایت خاصی که دلالت بکنه بر این که للبعید جهت الکعبه قبله لا عین الکعبه، به روایت خاصی استناد نمی کنن. ولی قول سوم که به حسب امکنه مختلف هست، اینها به روایاتی استدلال کردن، به وجود، به روایات متعددی استدلال کردن. باید ببینیم که استدلال به این روایات تمام هست یا تمام نیست. روی این حساب ابتدا این قول سوم که اختلاف در قبله به حسب امکنه باشه بررسی میشه، بعد میریم سراغ قول دوم که جهت کعبه باشه. برای قول سوم که قول مرحوم شیخ مفید و شیخ طوسی و جماعت دیگری از فقها باشه، به چند روایت استدلال شده. همونطور که در کلام مرحوم آقای حکیم اومده، البته استدلال به اجماع هم شده، چون مرحوم شیخ در خلاف ادعای اجماع کرده. علاوه بر اجماع، استدلال به اجماع که در کلام مرحوم شیخ طوسی در خلاف اومده و اونچه که در مجمع البیان اومده که نسبت دادن این را به اصحابنا علاوه بر استدلال به اجماع و قول اصحاب به چند روایت استدلال شده که این روایات را صاحب وسائل در باب سه از ابواب قبله روایات را اونجا آورده به متن این روایات هم به این روایات هم استدلال میکنه و بر اساس این هم فتوا میده. روی حساب عنوان باب را صاحب وسائل در باب سه عنوان باب را این قرار میدهد که بله باب انل باب ان الكعبه قبلتون لمن في المسجد والمسجد والمسجد قبلتون لمن في الحرم والحرم قبلتون لأهل الدنيا واتساع جهت محاذات الكعبه. بر اساس این فتوا داده دیگه، چون صاحب وسائل دعوش اینه که اونجا که روایات را بلا اشکال میبینه مشکلی در روایات از جهت تعارض وجود نداره، بر اساس اون فتوا میده. اینجا هم از مواردی است که فتوا داده. در این باب چند روایت ذکر شده، چهار روایت ذکر شده که این روایات در حقیقت مدرک برای قائلین به قول سوم هست. روایت اول مرسله عبدالله ابن محمد حجاله که شیخ طوسی به سندش از محمد ابن احمد ابن یحیی عن الحسن ابن الحسین، همون حسن ابن حسین لغلوی هست، عن عبدالله ابن محمد الحجال عن بعض رجاله عن ابی عبدالله علیه السلام ان الله تعالی جعل الكعبة قبلة لأهل المسجد و جعل المسجد قبلة لأهل الحرم و جعل الحرم قبلة لأهل الدنيا. بحث به سند مرحوم شیخ، مرحوم صدوق هم این روایت را در علل نقل کرده، عن ابیه عن محمد ابن یحیی عن محمد ابن احمد ابن یحیی، بعد از او دیگه همون سند قبلی هست که عبدالله ابن محمد حجال و بعض رجالهی در این روایت هست. خب من حیث دلال عبارت در روایت واضح هست، معنای عبارات واضح هست که یه چنین تفسیری در قبله هست که قبله به حسب امکنه که مختلف هست، کسانی که در مسجد باشن خود کعبه، اونایی که خارج از مسجد باشن قبله امر دیگه میشد. اشکال در این روایت، استدلال به این روایت اشکال سندی است، چون داره عبدالله ابن محمد حجار ان بعض رجالهی، روایت مرسله حساب می شود دیگه. اشکال اینه، هرچند در سند این روایت حسن ابن حسین لغلویی هست، مشکل او را کسی حل بکنه از جهت این که در اینجا نجاشی توثیقش کرده، ولی بله ابن ولید گفته از رجال نواد الحکمه کتاب محمد ابن احمد ابن یحیی ما به روایات حسن ابن حسین لولویی عمل نمی کنیم. این توثیق نجاشی گفتن معارض با تضعیف ابن ولید قمیینه، این روی حساب اشکال کردن از جهت حسن ابن حسین لولویی اشکال کردن. قبلا هم در بعضی از بحث ها اشاره شد که این اشکال معارضه اینجا وجود نداره، تضعیف از ناحیه ابن ولید و قمیین ثابت نیست، این حساب توثیق نجاشی بلا معارض حساب میشه، چون استثنایی که در رجال نواد الحکمه شده استثناء علی اقسامی هست، اونجایی که شخص خاصی را به عنوان مطلقش استثناء بکنه ابن ولید معلوم میشود که اشکال به خاطر خود این شخص هست از جهت وساقت در قولش، ولی اگر استثناء رفته باشد روی شخص به قید خاصی که ما این که در مورد محمد ابن عیسی ابن عبید مثلا هست به اسناد منقطع مثلا، یا بله در اینجا در راجب حسن ابن حسین لغلویی هم با یه قیدی این استثناء ذکر شده، این مواردی که استثناء رفته است روی شخص به غیر خاصی، این نشوندنده اینه که خود شخص فی حد نفسیهی مشکل نداره، از نظر امیین یا ابن ولید مشکل نداره، اشکال به خاطر کیفیت نقل این شخص است. رو این حساب حالا از جهت حسن ابن حسین لولویی مشکلی وجود نداره، احمد ابن عبدالله ابن محمد حجال هم که توثیق شده است به دو تا ثقتون در عبارت عبدالله محمد حجال باشه، در ترجمه عبدالله محمد حجال باشه، عمده همین بعضی رجال هست که روایت را مرسل قرار میدن. این روایت اول. روایت دوم اون باب روایت بشر بن جعفر جعفی هست که شیخ طوسی این روایت را نقل میکنه به سندش از ابن عقده، به اسنادی عن ابی العباس ابن عقده عن الحسین ابن محمد ابن حازم عن تقلب ابن ضحاک عن بشر ابن جعفر جعفی عن جعفر ابن محمد علیه السلام قال سألتو سمعته یقول البیت قبلتون لأهل المسجد والمسجد قبلتون لأهل الحرم والحرم قبلتون للناس جمیعا. اشکال این روایت هم از جهت سند بعد از ابن عقده، اون چند نفری که در سند روایت واقع شده اند همه اینها از افرادی هستند که توثیق در مورد اینها ذکر نشده. به تعبیر مرحوم مایفوی این افراد در این سند کل اینها غیر موثق هستند، توثیق در مورد اینها نیست، بین مهمل و مجهول هستند. یعنی بعضی از اینها که اصلا ذکر نشدند در کتب رجال، که حسین ابن محمد ابن حازم تقلب ابن ضحاک باشه، اون آخری که بشر ابن جعفر جعفی باشه، ولی مرحوم شیخ در رجالش اسم او را آورده است ولی توثیق در مورد او ذکر نکرده، روی این حساب تعبیر به مجهول می شود. رجال این سند این روایت بین مهمل و مجهول است. دو نفر اولش مهمل، نفر سومش هم مجهوله. روایت بله چهار رو، روایت سوم این با مرسله صدوقه که از جهت متن چون با روایت اول یکی هست، گفتن ظاهرا همون باشه، روایت دیگه نیست دیگه. مرسله صدوق حدیث سوم باب 3، محمد بن علی بن الحسین قال قال الصادق علیه السلام ان الله تبارک و تعالی جعل الکعبه قبلتا لأهل المسجد، این همون عبارتی که در روایت اول گفته شده. این هم خب مرسله است از جهت نقل صدوق، در فقیه به صورت مرسل نقل شده دیگه، اشکال سندی داره. روایت چهارمی که در اون باب سه اومده روایت ابی قره هست که صاحب وسائل این روایت را نقل میکنه از علل مرحوم صدوق، از محمد ابن حسن که ابن ولید باشه، عن صفار، عن العباس ابن معروف، عن علی ابن مهزیار، عن الحسن ابن سعید، عن ابراهیم ابن ابی بلاد، عن ابی قره. اشکال سر همین ابی قره هست که در مورد او توثیقی وارد نشده. قال قال ابو عبدالله علیه السلام، این روایت یک مطلب اضافه و نسبت به متن روایات قبلی داره. در روایات قبلی فقط همین بود که کعبه قبله برای اهل مسجد، مسجد قبله برای اهل حرم، منکان فی الحرم، حرم هم قبله برای کسی که خارج از حرم باشه. این روایت یک امر رابعی هم اینجا اضافه شده در این روایت، و اون اینه که مسجد الحرام قبله هست برای کسی که در مکه باشد، مکه قبله بل هست برای کسی که در حرم باشد. یه اختلاف اینجوری در این روایت به اضافه روایات دیگه هست. و جعل المسجد قبلتن لأهل الحرم، بله فرمودن قال قال ابو عبدالله علیه السلام البیت و قبلتن قبلت المسجد والمسجد و قبلت مکه و مکه تو قبلت الحرم بل حرم و قبلت دنیا، حرم هم قبله دنیا هست. این وجه، این هم روایت چهارم. همونطور که مرحوم صاحب وسائل بعد از این نقل این چهار روایت آورده، بعضی از فقها گفتن اون روایاتی که دلالت میکنه بر تیاسر لأهل العراق، اون روایات هم دلیل بر این هست که قبله به حسب امکنه توسعه دارد. چطور؟ به خاطر اینکه در اون روایات اومده است که برای اهل عراق و کسانی که در اون نواحی هستند قبله اون در استقبال در صلات مستحب است که حالت تیاسر داشته باشند نه تیامن. در بعضی از اون روایات آمده از وجه این که تیاسر داشته باشند تیامن نداشته باشند، وجهش اینه که در اینجا اگر شخص حالت تیاسر داشته باشه، در این حالت تیاسر شخص به طرف حرم متوجه میشه. در این حالت تیاسر هست که توجه الی حرم اتفاق میفته. اونجا برای اهل العراق تیاسر رو مستحب دونستن چون توجه الی حرم در او رعایت میشه. این که ملاک را توجه الی حرم در اون روایات قرار دادن، معلوم میشه که برای کسانی که خارج از حرم هستن، خارج از مکه و خارج از حرم هستن، حرم قبله هست نه خصوص کعبه یا مسجد الحرام. وجه استدلالم اینه. در اون روایت در روایت دوم همون باب چهار از ابواب قبله، صاحب وسائلمون رو باب رو عنوانش رو این قرار داده، استحباب و تیاسر لأهل العراق و من والاهم. در اون روایت در اون روایت دومش عنوان اینه، صدوق به اسنادش از مفضل ابن عمر انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن التحریف لأصحابنا ذات الیسار عن القبله و عن السبب فی، چطور اصحاب ما حالت تیاسر دارن به سمت چپ خودشون را متوجه می کنن در وقت نماز در حال استقبال الی القبله. در اون روایت اینطور اومده که ان الحجر الاسود لما انزل من الجنه و وضع فی موضعه جعل انصاب الحرم من حیث یلحقه النور نور الحجر. اون انصاب حرم، اون علامت های حرم، نور حجر به اونجا میرسه. فهیه ان یمین الکعبه اربعت امیال و ان یسارها ثمانیت امیال کلهو اثنا عشر میلن فیزن حرف الانسان ذات الیمین خرج ان حد القبله لقلت انصاب الحرم. اگه تیامن داشته باشه از حد قبله خارج میشود چون انصاب حرم در این کم هستن. و اذن حرف الانسان و ذات الیسار لم یکن خارجن من حد القبله. به ملاحظه این که در فرض تیاسر انحراف از حرم، انحراف از قبله اتفاق نمی افته چون در حرم که نسبت به حرم توجه وجود داره، روی این حساب تیاسر مستحبه. صاحب وسائلم فرموده که یعیر، بعد از اینکه روایات باب سه را آورده، فرمودن و یعطی ما یدل علی تیاسر و هو یعیر ذلک لانه مبنی علی توجه الی الحرم. روایات استحباب و تیاسر لأهل العراق مؤید این مطلب هست چون اصلا استحباب و تیاسر به خاطر اینه که توجه الی الحرم ملاک حرم در قبله بودن، در قبله استقبال الی القبله موضوعیت دارد. بله، حالا فعلا استدلال اینه، مؤید این در حد مؤید این را این وجه را آوردن. این مجموع روایاتی که قائلین به قول سوم به این استدلال کردن، علاوه بر اجماع و قول اصحاب که در کلام مرحوم طبرسی در مجموع بیان بود، آیا به این روایات میتوان استدلال کرد در مقابل قول اول یا نمیتوان استدلال کرد. مرحوم آقای حکیم فرمودن این مطلب را مرحوم محقق در معتبر هم مطرح کرده، نسبت به اجماع اشکال کرده. اشکال نسبت به اجماع اینه که مرحوم محقق در معتبر فرموده اجماعی در کار نیست. بله اجماعی در کار نیست. اما الاجماع فلم نتحقق هو لوجود الخلاف من جماعت من اعیان فضلائنا. مرحوم محقق در اون زمان فرموده این چطور میشه ادعای اجماع کرد در حالی که جماعتی از اعیان فضلای ما در مقابل این قول این را قبول نکردن. روی حساب مسئله از مورد استدلال به اجماع خارج میشه. اما استدلال به روایات، آیا به این 4 روایت یا 5 روایت میتوان استدلال کرد برای مدعا یا نمیتوان؟ اشکالی که شده است نسبت به این روایات اینه که این 4 روایت در مقابل روایات متعددی هست که عدد اونها زیاد هست، به طوری که مرحوم آقای حکیم فرموده ممکنه ادعای تواتر بشود که اون روایات دلالت میکنه بر اینکه عین الکعبه قبله هست مطلقا للغریب والبعید. خب ما در مقابل اون روایات کثیره این 4 روایت را داریم که در اینجا ذکر شده، در باب 3 ذکر شده. در مقایسه این روایات با اون روایات سابق، اولا این روایات من حیث و سند مشکل داره از جهت ارسال و غیر ارسال، بله ضعف سندی دارد. بعضیش که مرسله بودن، بعضیش هم که مثل روایت ابی قره مجهول بود دیگه، یعنی توثیق در مورد او وارد نشده بود. این روایات هیچ کدوم از اینها من حیث و سند روایت معتبره نیستن، روایت من حیث و سند ضعیف هستند. مرحوم آقای حکیم فرمود اولا اینها من حیث و سند ضعیفه، ثانیا خود این روایات چارگانه که در باب 3 ذکر شده اینها از جهت مد اختلاف در اینها هست، چون روایت چهارم بود دیگه، روایت چهارم روایت ابی قره با روایت قبلی یه فرقی داره، بین خود این روایات اختلاف هست. در بعضی از این روایات قبله برای حرم، بله مسجد الحرام قرار داده شده، ولی در روایت چهارم برای اهل حرم من کان فی الحرم مکه به تمامها قبله قرار داده شده. پس خود اینها از جهت متنی مختلف هستند، متن واحدی ندارن، اختلاف در مضمون دارن. این اشکال دوم که اینها اختلاف در مضمون دارن، اختلاف ها فی ما بینها بلغیل بعد ملغائل به مضمون الاخیر منها. این قول سوم، این روایت سوم چهارم، بعضی گفتن اصلا کسی قائل نداره، روی حساب با این روایات نمیشه مشکل رو حل کرد. علاوه بر اشکال ضعف فی حد نفسی و عدم حجیت فی حد نفسی، فرمودن ما این روایات را با روایات کثیره‌ای که صاحب وسائل در باب 2 از ابواب قبله آورده، ولو صاحب وسائل همه اونها را نیاورده، آقای حکیم قبلا در عبارت قبلیش فرموده صاحب وسائل اینا را آورده ولی استیفا نکرده، همه روایات را نیاورده، روایات دال بر قبله بودن عین الکعبه بیش از اون نیست که صاحب وسائل آورده، ولو روایات متعددی آورده صاحب وسائل، شاید بیش از مثلا حدود 20 تا روایت آورده باشه در اون باب. بله حالا یا حدود 17 تا بیش از اینا که هست، یعنی روایات متعددی را آورده ولی استقصا نکرده صاحب وسائل، روایات دیگه ای داریم. ما این روایات چارگانه را در مقابل روایات کثیره در باب 2 که نگاه بکنیم، این روایات چارگانه توان مقاومت در مقابل اون روایات را ندارن، لکثرت عدد و صحت سند و اعتزاد به ما عرف، به خاطر اینکه هم از جهت سندی اونا روایات معتبره در باب دو هست، از جهت عدد هم که کثرت عددی دارن و معتزد به ما عرفت هست. معتزد به ما عرفت مقصود مرحوم حکیم اینه که همونی که در حاشیه از حاشیه مدارک اینا نقل کرده که اصلا این از واضحات برای متشرع هست که عین الکعبه قبله، روی نصاب در تلقین به اموات هم همین را بیان میکنن، فضلاً از اون چرا که احیا برای خودشون باید در مقام اقرار بیان بکنن. همین که یعنی از کردم که تعبیر مرموی حکیم اینه که این بله امر واضح عند المتشرع است، به طوری که در مورد در تلقین اموات هم این قبله بودن عین الکعبه را مطرح می کنند. این عبارت های حکیم نداره که از باب این روایت، این از واضحاته. این که حالا این به چه صورت واضح شده حتما یه منشأ روایی داره اون حرف دیگه ایه، ولی فعلا مورد نظر اینه که در میان متشرع جا افتاده دیگه، از واضحات و از امور مسلمه این در متشرع است که در وقت تلقین یه چنین برنامه ای دارن که به میه تلقین میکنن که بگو قبله من کعبه است. مقصود از اعتزاد به ما عرفت اینه که این از واضحات، بلکه بعضیا گفتن، بعضی از فقها گفتن این برای افراد خارج از اسلام، خارج از دین و مذهب واضح هست که هر مسلمانی قبله او کعبه هست، فضلا از اونایی که آشنای به دین هستن و خودشون مسلمان هستن. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.